بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر و سلام قولا من رب الرحیم. بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی ولایت، سلام علیکم و رحمت الله. انشالله که خوب خوش سلامت باشید و در هر کجای این عالم که زندگی میکنید، نفس میکشید به عشق حضرت مرتضی علی، انشالله که زندگیتون پر از نور و معنویت باشه، درد و بلاهاتون بریزه تو جون هرچی دشمن اهل بیته. و خیلی خوشحالیم که امشب هم توفیق داریم خدمتتون اومدیم باز هم با دست پر در برنامه زنده فرکانس تاریکی بتونیم یک بار دیگه دست سیاه این شبکه های معاند رو رو بکنیم. همونطور که میدونید ما در برنامه زنده فرکانس تاریکی کلیپ ها و ویدئوهایی که از شبکه های معاند و ضد اهل بیتی و ضد اسلامی باید بگیم واقعا پخش میشه و شبهات بی اساس و بی ارزشی رو مطرح میکنن، بخش هایی رو دوستانم انتخاب میکنن برای شما پخش میکنن و ما هم مستدل محکم متقن بر اساس آیات روایات پاسخ میدیم. این بخشی از برنامه ماست. بخش دیگه از برنامه ما اختصاص داره به تماس‌های شما دوستان عزیز بیننده که میتونید تماس بگیرید به صورت زنده، چه دوستان خوب شیعه ما اگر سوال دارید، شبهه دارید، چه عزیزان خوب اهل سنت ما و چه وهابیت، فرقی نمی‌کنه. فقط خواهشی که من دارم اینه که دوستانی که تماس می‌گیرن و قرار هست سوال و شبهه مطرح بکنن، شبهاتی که حول محور مباحث در واقع وهابیت هست و شبهه مطرح میشه، نه سوالاتی که گاهی سوالات اعتقادیه، مثلا گاهی سوالات خدمت مبارکتون احکام یا سوالات تاریخی، اینا رو بگذارید در جای خودش و در برنامه‌هایی که در شبکه جهانی ولایت پخش میشه اونجا مطرح بکنید. ما بیشتر مباحث شبهاتی رو جواب میدیم و فرقی هم باز هم عرض میکنم نداره برای ما که چه بیننده‌ای میاد روی خط ارتباطی ما و سوال مطرح میکنه. پس منتظر سوالها و پیامهای شما هستیم. اگر نظر پیشنهادی هم دارید از طریق فضای مجازی، از طریق پیام کوتاه ما میتونید پیامهاتون رو به ما انتقال بدید. امشب هم توفیق داریم در محضر استاد گرانقدر و فرزانمون جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای زند قزوینی باشیم. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی ولایت و خدمت جناب عالی و همکاران گرامیتون.
ممنونم، خیلی متشکرم، خوش آمدید. من یک تشکر ویژه هم بکنم همین ابتدای برنامه از جوانهای خوش ذوق و خوش زلیقه و همیشه در صحنه و ولایی که خودجوش، خلاصه هیئتی میان تو صحنه و بخشای از برنامه ما رو تبدیل به کلیپ میکنن، شبکه‌های مجازی پخش میکنن و در واقع پاسخ شبکه‌های وهابی و این گوینده‌های این شبکه‌ها رو به این شکل با انتشار این مطالب میدن. ازشون ممنون و سپاسگزارم. ان شاءالله که دست حضرت مرتضی علی یار و یاورشون باشه. بریم کلیپ اول رو ببینیم که یکی از این گوینده‌های وهابی مطرح میکنه نکته‌ای رو که البته شما با چهره و سابقه این آدم هم آشنا هستید. کلیپ رو ببینیم.
و دوست دارم روحانیون بیان ثابت کنن یه دونه روایت بیارن که ابو غانم الخادم درش نباشه و روایاتی نباشه که در واقع تشکیک برسونه که از پدر امام بپرسن که امام تو بچه داری یا نداری. تولد امام زمان رو ثابت کنن. بیان دیگان عزیز، در قرآن خبری از امام زمان نیست. روایاتی که در قرآن، آیات قرآنی که اینها برای امام زمان ثابت میکنند، آیات یا دابت الارض هست یا بعوزه هست، نیست. در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود ندارد که حضرت حسن عسکری فرزند.
خب ما حالا ما چون هنوز در حال هوای ایام ولادت با سعادت آقا جانمون امام زمان ارواحنا له الفدا هستیم، خب این شبکه هم که دست بر نمیدارن دیگه، دائم از این شبهات مطرح میکنن. این آقا هم که با این پیرن چارخونه قرمز و سابقه قبلا که داشته و اینها، باز دوباره مسئله ای رو و یک موضوع رو مطرح میکنه که آقا در اون پاسخ میدن انشالله.
بله، عرض کنم محضر مبارک شما که اشکالی و شبهه‌ای که ایشون مطرح میکنه دو محور داره. محور اولش اینه که میگه من دوست دارم آخوندها و علمای شیعه به تعبیر او آخوندها بیان و یک حدیث بیارن که امام عسکری ارواح نافداه خبر از ولادت حضرت مهدی داده باشن. یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه که خب هرچی خبر از ولادت امام زمانه این و آن آمدن خبر دادن. آقا یه کسی وقتی فرزندش به دنیا میاد اولا بر اینه که خودش خبر بده از ولادت فرزندش. و اشکالش اینه که میگه خب ما یک روایت نداریم، البته میگه غیر از روایت ابو غانم خالدی، ابو غانم خادم
که به اونم ایراد میگیره اون نباشه دیش.
بله میگه اون نباشه، میگه یک روایت وجود نداره که امام عسکری خودشون خبر داده باشن که فرزندی برای من به دنیا آمده. این اشکال اول. اشکال دومی که ایشون میکنه اینه که میگه که خب اصلا اساسا مهدویت در قرآن هیچ خبری و ریشه ای ازش وجود نداره. ببینیم میگه در قرآن خبری از امام زمان نیست. بعد میگه آیات قرآنی هم که شیعیان میارن برای وجود امام زمان فقط نمیدونم آیه دابت الارض است و اینها. خب پس ما در دو محور وارد بحث میشیم به عنایت امام زمان ارواح نافداه تا کذب این گوینده و دروغ این گوینده رو برای بینندگان عزیز و محترممون ثابت کنیم. اولا جناب آقای اسماعیلی، بنده من میگشتم برای اینکه روایتی رو بیارم برای عرضه کردن که امام عسکری خودشون خبر داده باشن از ولادت فرزند یعنی حضرت مهدی و به قول ایشون ابو غانم خادم هم توش نباشه، بنده متجاوز از 10 روایت رو خودم مشاهده کردم در منابع. خب منتها اگر میخواییم این 10 روایت رو بپردازیم مثنوی 70 من کاغذ شود و باید دیگه صرفا به این موضوع بپردازیم. اما چون ایشون میگه یک روایت، من هم یک روایت میارم، موکول میکنم ادامه روایات رو به بینندگان عزیز و گرامیمون که خودشون برن مطالعه کنن.
راستو قبل از اینکه وارد روایت بشیم، این شخصیت ابو غانم رو ایشون انقدر روش هی بحث میکنه که این نباشه، این شخصیت نباشه، اینم توضیح میدید داستانش؟
نه اصلا داستان خاصی برای این معنا نداره. اینا فقط میخوام بگن که چون حکم خدمتگذاری این آستان رو داشته و به قول ما انتساب با این خاندان داشته، میخواسته این بساط مهدویت رو خلاصه دامن بزنه و نسل امام عسکری رو ثابت بکنه. یعنی اشکال کودکانه میکنن و الا جناب ابو غانم خودش جرمی نداره تو این قضیه. جرمش اینه که مروج مهدویت بوده. خب میریم سراغ این روایتی که ایشون طلب کردن. من روایت رو از وجود مبارک مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه که از او بزرگان تعبیر کردن به حفظت و شیعه، کسی که انصافاً در حفظ آثار روایی اهل بیت خیلی خدمتگزار بوده. جناب آقای اسماعیلی، من این روایت رو اول صلاح میدونم که آدرسش رو خدمت بینندگان عرض کنم. مرحوم صدوق در الغیبه نقل کرده، عرض کنم که حدیث شماره 9 جناب صاحب کشف القمه جلد 3 صفحه 451 باز این حدیث رو نقل کرده و در کتاب اثبات الهدا عرض کنم جلد 3 صفحه 511. اما روایت چیه؟ من اول سند روایتم بگم که خیلی روشن بشه که این روایت از نظر سند چه جایگاه اعتباری داره. بینندگان عزیز، مرحوم صدوق رضوان الله علیه می‌فرماید حدثنا محمد ابن ابراهیم ابن اسحاق قال حدثنی ابو علی ابن حمام قال سمعت محمد ابن عثمان العمري یقول سمعت ابي یقول سئل ابو محمد الحسن ابن علی. چند نفر تو این سند وجود دارن؟ اونی که میگه حدثنا که مرحوم صدوقه. مرحوم صدوق رضوان الله علیه قابل این نیست که ما مناقشه‌ای در وجود مبارک ایشون داشته باشیم و بحثی کنیم. بزرگ مردی که جنازه او و بدن نازنین او بعد از چند صد سال سالم و خدمت شما عرض کنم که مثل روز اول از قبر بیرون آمد. شخصیت بزرگی صدوق و ایشون میگه برا ما حدیث کرد محمد ابن ابراهیم ابن اسحاق. محمد ابن ابراهیم ابن اسحاق کیه؟ ببینید استاد شیخ صدوقه. منتها مرحوم صدوق رضوان الله علیه دو تا استاد داشته به این نام. هر دو هم معتبر، هر دو هم ثقه. یکیش جناب عرض کنم محمد ابن ابراهیم ابن اسحاق ملقب به فارسی قرائمی و دیگری ملقب به طالقانی. مرحوم صدوق رضوان الله علیه معمولا وقتی در کتابهاش میگه محمد ابن ابراهیم ابن اسحاق منظورش طالقانی است. تو این روایت هم چون قیدی رو لحاظ نکرده، بزرگان و علما میگن منظور همون جناب طالقانی است. اما اگر جناب فارسی غرائمی هم بوده باشه، او هم معتبره. هر دو استاد صدوق رضوان الله علیه هستن و نفر دیگری که ما در این عرض کنم سند داریم، جناب ابو علی ابن حمامه. ایشون کیه؟ جناب عرض کنم محمد ابن حمام یا معروف به اسکافی، که بزرگان روایات فراوانی رو از اون نقل کردن من جمله خود صدوق. و میدونید وقتی مثل مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه از یک شخصیتی خیلی روایت نقل بکنه، خود این دلالت بر این میکنه که اون شخص مورد وثاقت مرحوم صدوق و اعتبار بوده. این هم نفر دیگری که در این حدیث وجود داره. خب نفر سوم کیه؟ جناب محمد ابن عثمان عمری.
بله.
که دیگه سفیر امام زمان ارواحنا فدا هست و ایشون هم از از والد مکرمش، خدمت شما عرض کنم که این حدیث رو نقل میکنه که والد مکرم جناب عمری، محمد ابن عثمان عمری، میگه که من، والد من میگه من تو مجلسی بودم که امام عسکری علیه السلام حضور داشتن و از امام عسکری سوال پرسیدن که آقا بعد از شما خلاصه قضیه چه خواهد شد، آیا شما فرزندی و یادگاری دارید یا ندارید. خب همین سوالی که این آقا داره مطرح میکنه، میگه یک روایت بیه. ببینید میگن قدیمی ها میگفتن دروغ رو اونچنان بزرگ بگو که شنونده باور کنه.
بله.
همچنین ظلم میزنه در این دوربین، در این عدسی ظلم میزنه و میگه که یک حدیث بیارن، هر عاقلی وقتی این رو نگاه میکنه میگه حتما هیچ حدیثی نیست
که یکی هم نمیتونن بیارن.
دقیقاً اگر یک روایت بود، یک حدیث وجود داشت، اینقدر محکمی گوینده حرف نمیزد، در حالی که نه، دروغ رو داره بزرگ و محکم میگه. ببینید و متاسفانه ما حق خودمون اینقدر محکم نگفتیم تا الان. ببینید روایت از این قراره. عرض کردم چهار نفر در این روایت وجود دارن، با مرحوم صدوق 5 نفر. هر 5 نفر مورد اعتماد و وثاقت و روایت از نظر سند خیلی عالی و معتبر. خب محمد ابن عثمان عمری میگه یقول سمعت ابی، از پدرم که او هم نائب امام هست، شنیدم که یقول سئل ابو محمد الحسن ابن علی و انا عنده.
دوستان میتونن روایت نشون بدن؟
میگه من از جناب ابو محمد که کنیه امام عسکری و جالبه، اصلا تو همین روایت هم میگه ابو محمد
یعنی پدر محمد،
یعنی محمد فرزند حضرت یا همون حضرت مهدی وجود داره که امام عسکری رو ملقب به ابو محمد میدونن شیعیان. سؤال ابو محمد الحسن ابن علی، از جناب امام حسن عسکری سؤال پرسیده شد و انا اندهو. ببینید نمیگه سؤال یا به عنوان یک
بودم،
نه من بودم، من حاضر در صحنه بودم. عن الخبر الذي روی عن آبائه، از حدیثی پرسیدن که این حدیث از پدران بزرگوار امام عسکری به دست ما رسیده، ائمه هدا علیهم صلوات الله، که اون حدیث معروفه. حدیث اینه ان الارض لا تخلو من حجه على خلقه، من حجه لله على خلقه، ان الارض لا تخلو من حجه لله على خلقه الى يوم القيامه، زمین خالی نمی شود از حجت خدا در روی این کره خاک و کره زمین تا روز قیامت. خیلی نکته داره، یعنی این رو شیعیان می دانند، این رو مسلمان ها آگاهند که اهل بیت خبر دادن که زمین از حجت خالی نخواهد شد. خب بعد از این که این حدیث رو به امام عرضه کردن، از امام پرسیدن و حدیث دوم هم اینه و ان من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتا تا جاهلیت. دیگه این روایت که دیگه
معروفه، دیگه همه
معروف و مشهور بین ارکان فریقینه، یعنی شیعه و سنی، که البته یکی از بحثامون هم همین اگه امشب برسیم، شیعه و سنی حدیث نقل کردن که زمین از حجت و امام خالی نمیشه و هر کس بمیرد و امام زمانش رو نشناسد به مرگ جاهلیت مرده.
فکر کنم اشکال فنی داشتیم، نتونستن هنوز روایت رو نشون بدن.
من آدرس روایت رو خدمت دوستان عرض کردم و بینندگان گرامی، برادران و خواهران، مراجعه میکنن با یک سرچ عادی میتونن این حدیث رو از منابع ما به دست بیارن. خب پس دو تا حدیث رو به امام علیه السلام خوندن، محضر امام عسکری خوندن. یک، زمین از حجت خالی نخواهد شد تا روز قیامت. دو، هر کس بمیرد و امام زمانش رو نشناسد به مرگ جاهلیت مرده. گفتن آقا این روایات درسته؟ فقال ان هذا حق كما ان النهار حق، امام عسگری ارواح نافدا فرمودن که بله این حدیثی، این دوتا حدیثی که شما خوندید حق است، حقیقت است، درست است. پدران بزرگوار بنده این رو فرمودن و این انقدری حقیقت داره که انگار روز حقیقت داره.
از هر من الشمس
احسن، ما میگیم از هر من الشمس. فقیل لهو به امام علیه السلام عرضه شد که
برطرف شد، دوستان نشون دادن.
احسنتون، تشکر میکنیم از اتاق فرمان. فقیل لهو به امام عرضه داشتن که آقا جان، یبن رسول الله، فمن الحج ول امام بعدک. آقا جان، حالا که قضیه از این قراره، امام و حجت بعد از شما چه کسیه؟ آیا کسی وجود داره یا نه؟ فقال ابنی محمد هو الامام و الحج بعدی من مات ولم یعرفه مات میتت جاهلیته.
دیگه همه چیزو فرموده.
همه چی توشه، واقعا همینطوره. اولا اخبار از این که من فرزند دارم. ثانیاً اسمش، اسم مبارک محمد جدش رسول الله هست. و مسئله دیگه اینه که او امامه،
حجت بعدی
و مسئله دیگه اینه که اون حجت هست. احسنتم جناب اسماعیل. ببینید، یعنی همه خبرها توش اومده که حالا کسی نگه خب حالا یه محمدی فرزند امام عسکری بوده، از کجا معلوم میشون حجت خداست؟ نه، هم امامتش، هم حجت بودن از طرف خدا بر خلق، همه رو در یک کلام امام علیه السلام بیان کردن. و بعدم فرمودن اتفاقا اون حدیثی که جدن فرموده بود که هر کس بمیره و امام زمانش رو نشناسه به مرگ جاهلیت مرده، امروز منقمر و متعین در وجود اقدس حضرت مهدی فرزند من هست. ببینید، من مات ولم یعرفه، یعنی نشناسد حضرت مهدی رو، محمد ابن الحسن رو، مات میتت جاهلی. خب اینم از این. اما ان له، خب تا اینجا مسئله روشن شد.
درسته.
اما چون یه جمله ای هم بعدش هست که خیلی فراز مهمی است، دلم نمیاد اینو نخونم. اما ان له،
ان اوسا هست یا ان، فرق نمی کنه،
اما هستش، اما نه
ان،
بله
ان است یا
ان، ان بله،
چون توی روایت ان اومده،
بله ظاهرا ان باشه،
بله.
اما ان له غیبتا یحار فیها الجاهلون و یهلک فیها المبتلون و یکذب فیها الوقاتون. غیبتی هم خواهد داشت پسر من. اینا که میگن آقا مگه میشه امام زمان کجاست؟ خب حالا فرزندی بوده، حضرت مهدی امروز کجاست؟ همین حدیث بیان کرد که اتفاقا امام زمان ارواح نافدا غیبت خواهند داشت، اونم غیبت طولانی که سه خبر درشه. آدم جاهل در این غیبت هلاک میشه، گمراه میشه. آدمای جاهل، کسانی که دینشون رو مبنا نیست، نرفتن مهدویت رو خوب بفهمن، انقدر سوالات در ذهنشون ایجاد میشه که از حضرت سرگردان میشن نسبت به امام زمانشون. و یهلک فی المبتلون، آدمای اهل باطل و گرایش کنندگان به باطل هم هلاک میشن. و سوم یکذب فی الوقاتون، هر کسی برای ظهور حضرت مهدی وقت تعیین بکنه دروغگوست، دروغگو میشه. حالا ما میشنویم توی رسانه ها این طرف اون طرف گاهی افرادی هستن از سر جهالت هی میگن امام زمان سال نمیدونم 90 خواهد آمد، امام زمان سال 89 خواهد آمد، امام زمان سال 1400 خواهد آمد. معلوم شد همینجا قضیه روشن شد، هیچ کس زمان ظهور رو نمیدونه جز خدا و صاحب این مقام که امام زمان هستن. ثم یخرج، بعد از این غیبت طولانی پسرم خروج میکنه. فکعنی انظر الی الاعلام البیض تخفق فوق رأسه به نجف الکوفه. امام عسکری فرمودن به خدا من خودم دارم میبینم این صحنه رو، میبینم که اون پرچمهای سفید بر فراز سر امام زمان در شهر کوفه و نجف حرکت خواهند کرد. اشاره به اون یارانی که با پرچمهای سفیدی به امام زمان ملحق میشن، توضیحی داره در جای خودش. خب پس اشکال اول ایشون روشن شد. ایشون گفت آخونده ها یه روایت میارن، ما یه روایت آوردیم تا که رسوا شود آن کس که در او قش باشد. این دروغ ایشون. امام عسکری خبر دادن از فرزند.
استاد یه نکته دیگه هم که میشه از این روایت در آورد، علم غیب امام هست.
احسنتم بله.
چون حالا تا بحث تولد که دیگه امام متولد شده دارن معرفی میکنن، اما ادامه که چه اتفاقاتی بعدن خواهد افتاد،
همه رو خبر،
این هم علم غیب امام هست.
دقیقاً. و خط مشی کلی به قول ما مسئله امامت رو و غیبت و ظهور رو تعیین فرمودن. مسئله ای که اینجا باقی میمونه، ببینید امام علیه السلام تو این روایت که میفرمان پسرم محمد، معلوم میشه که این فرزند به دنیا آمده. چرا؟ چون اگر ما در علم اصول یک بحثی داریم، میگیم که در علم اصول این در جایگاه خودش بیان شده، میگن عناوین ظهور در فعلیت دارن، حالا یه اصطلاح علمی است، عناوین ظهور در فعلیت دارن، کسی که میگه من ماشین دارم یعنی الان ماشین داره، حالا اینکه میخواد هفته بعد ماشین بخره نمیتونه بگه من الان ماشین دارم، این صدق نداره، این کذبه، این دروغه، این مجازه اگرم گفته بشه. ولی امام علیه السلام میفرماید فرزندم محمد اسمش اینه، او امام، او حجت، او جانشین منه، او غیبت داره، ظهور داره.
من مات ولم یعرف، یعنی الان هست،
یعنی ضمیر داره یعرفه ها برمیگرده به وجودی که محقق در عالم خارج و در عالم دنیا. خب این از فراز اول اشکال این آقا. اشکال دومی که مطرح کرد، من فکر میکنم از این اشکال اول خیلی به قول ما بزرگتر و فاحش‌تر بود، و اون اینه که ایشون گفتش که مهدویت، به تعبیر خودشو بگم، گفت امام زمان، ببینید متنی که گفت، گفت امام زمان در قرآن خبری از امام زمان نیست. آیات قرآنی که برای امام زمان ثابت میکنن یا دابت الارض یا فلان. خب آیا امام زمان در قرآن خبری ازش هست یا نیست جناب آقای اسماعیلی؟ من نمیدونم ایشون اصلا مسلمانه یا بیخبر، انگار که مثلا یه کسی همین الان آمده تو عالم اسلام بیخبر از همه جا.
شاید در قرآن اونا نیست البته،
واقعا
در قرآن مسلمانان هست.
دقیقاً میلیارد دقیقاً مسلمان. یه وقتی حضرت آیت الله العظمه مکارم شیرازی میفرمودن که بنده در یه مناظره در عربستان در دوران جوانی یه آقایی باش بحث میکردم از همین بزرگان وهابی، برگشت وسط بحث که داشتیم گفتگو می‌کردیم، گفت من دیگه با شما بحث نمی‌کنم. گفتم ما چرا بحث نمی‌کنید؟ گفت چون قرآن شما با قرآن ما فرق داره. ببینید این دروغی که اون روز به شیعه نسبت دادن که ایشون فرمودن، سفت و محکم جواب دادن و به ایشون گفتم که همین الان من رو اینجا نگه دارید، من هماهنگ میکنم شما برید ایران، تو هر کوره آبادی، تو هر شهری، تو هر روستایی خواستید وارد خانه ها بشید، نشونه قرآن قرآنم به شما میدم کجاست. ما مسلمان ها، ما شیعیان تو ایران قرآن رو تاخچه خونمون میذاریم، برید قرآن رو بیارید با قرآن خودتون مقایسه کنید ببینید فرق داره یا نه. چرا دروغ میگید؟ ببینید حالا همونی که به ما میگفتن گویا در قرآن خودشونه، مگر اینکه به قول جناب آقای اسماعیلی بگیم قرآنی دارن که قرآن مسلمان ها نیست. و الا اگر قرآن ما مسلمان ها باشه، شیعه و سنی باشه، در این قرآن، در ده ها جای این قرآن صحبت از امام زمان و حضرت مهدی شده. من سه محورش رو اشاره بکنم. ببینید دسته اول آیاتی که ضرورت وجود حجت خدا رو در زمین مطرح میکنه. ما یه سری آیات داریم که میگه در هر دوره‌ای باید حجت خدا در زمین وجود داشته باشه. من یه نمونهشو خدمتتون بگم، سوره مبارکه رعد. هر مسلمانی الان میتونه قرآنش رو باز کنه، غیر مسلمان هم میتونه مراجعه کنه، نگاه کنه این آیه‌ای که بنده میگم، سوره مبارکه رعد آیه شماره 7، انما انت منذر ولکل قوم هاد ولکل قوم هاد. یا رسول الله تو منذری، منذر یعنی ترساننده، بیم دهنده از قیامت، ولکل قوم هاد، و برای هر قومی هدایت کننده ای هست. خب بزرگان میگن ما از این حدیث، از این آیه چه میفهمیم؟ میفهمیم که در هر دوره‌ای، هر مردمی، هر جماعتی از طرف خدا برای اونها امامی و حجتی تعیین شده برای هدایت شدن.
فرمودن اینجا که ولکل قومن.
احسنتم. لکل قومن. این اطلاقی که در این کلمه قوم وجود داره، اونم با الف و لام جنس، یعنی هر جا قومی هست، قبیله‌ای هست، انسان‌هایی هستن، هادی و هدایتگری باید وجود داشته باشه. ببینید از این آیه چی میشه فهمید؟ میشه فهمید در هر دوره‌ای امام زمانی باید وجود داشته باشه. خب هدایتگری باید وجود داشته باشه. خب آقایون بفرمان امروز هدایت کننده کیه؟ امروز هادی امت کیه؟
اینا هدایتگرشون رو بگن.
بله
احسن. ما که داریم معلومه.
دقیقاً.
مشخصه.
دقیقاً. لذا مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در بهار جلد 23 صفحه 5 حدیثی نقل میکنه از وجود اقدس رسول الله. البته امام صادق این حدیث رو از پیغمبر نقل میکنن. و اون حدیث اینه: و فی کل زمان امام منا یهدیهم الى ما جاء به رسول الله. خب خیلی واضحه، اگه امام علیه السلام هم این حدیث رو بیان نفرموده بودن همین آیه این معنا رو داشت، منتها امام دیگه حقیقت رو شفافتر و واضحتر بیان کردن. خب پس دسته اول آیاتی که میگه ضرورت دارد در هر دوره امامی باشه. ما الان در آستانه ماه مبارک رمضان کم کم هستیم.
بله.
خب میدونید ما در ماه رمضان طبق جمعی که در قرآن به دست آمده شبی داریم به نام لیلة القدر. کدوم مسلمان از لیلة القدر بیخبر باشه؟ سوره مبارکه قدر میفرماد انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر، تنزل، من شاهد مثالم اینجاست، این آیه است، تنزل الملائکت و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. شب قدر چه شبیه که اینقدر عظمت داره؟ دو تا کار مهم انجام میشه، ملائکه به همراه روح و بر زمین نازل میشن، یک قرآن رو بر رسول الله نازل میکنن، دو تمام من کل امر، تمام امور سال آینده رو میارن پیش حجت الهی تا امضا بگیرند و برن. به قول ما تقدیرات رو ممضاتش کنن، رقم بخوره که تقدیرات سال آینده چیست. خب شخصی آمده، این آیه رو بینندگان دارن میبینند، ما سوره قدر رو شاید صدها بار هزاران بار خوندیم هر مسلمانی، اما تا حالا تو این آیه فکر کردید؟ شخصی آمده محضر امام صادق علیه السلام، گفت یا ابن رسول الله من با مخالفین مکتب امامت خیلی مناظره دارم، پیش میاد دوستانم هستن، حالا اعتقاد به امامت شما ندارم ولی من با اونها ارتباط دارم، دوستی دارم، بحث میکنیم، در میان بحثامون طبیعتا بحث میکشه به اینکه امامت بر حق یا بر حق نیست، من ادله ای میارم، استناد به آیاتی از قرآن میکنم که اون آیات نیازمند به روایته، خیلی مهمه ها. یعنی مثلا ما آیات زیاد در قرآن داریم که دلالت بر امامت اهل بیت میکنه، گاهی تو همین برنامه ما خوندیم، علمای بزرگوار خوندن برای مردم یا نوشتن در کتاب آیات الولایه، دو استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله العظمای مکارم شیرازی و حضرت آیت الله العظمای سبحانی، هر دو بزرگوار دو تا کتاب دارن به نام آیات الولایه و خیلی از بزرگان دیگه. یعنی آیاتی که با روایات ذیلش که شیعه و سنی اون روایات رو نقل کردن دلالت بر امامت اهل بیت علیهم السلام میکنه، حالا یا مولا امیرالمومنین یا امام زمان. اما این آقا اومد یه سوال فنی از امام صادق پرسید، گفت یا ابن رسول الله یک آیه در قرآن به من نشون بدید نیازمند به روایت نباشه و امامت شما رو ثابت کنه.
جالبه،
ببینید نکته آره، داره ها. آره. حالا من برم روایت برای یک آقایی که مثلا
ممکنه قبول بکنه ممکنه بله. قبول نکنه یا هر چیز دیگه،
بگی آقا روایت سندش کجاست، من درسته درست نیست، یا بعضی هم هستن در جامعه میگن از قرآن فقط آره. ثابت کن. امروز هم نماینده دارن
در قرآن نوشته،
احسنت، خیلی ها هستن مثلا میگه فلان مسئله فقط از قرآن. خب بسم الله، این سوالو به نظر من کسی تا حالا از اهل بیت نپرسیده مگر این روایت. آقا یک آیه در قرآن بدون روایت دلالت بر وجود اقدس شما اهل بیت و ائمه هدا بکنه. امام صادق علیه السلام بینندگان عزیز فرمودن سوره القدر، سوره قدر. گفت آقا من سوره قدر نمیفهمم امامت شما رو
کجاشه،
کجای سوره قدره؟ حضرت فرمودن بخون سوره قدر رو. شروع کرد از اول تا آخر خوند، گفت متوجه شدی؟ گفت آقا نفهمیدم، متوجه نشدم. فرمود دوباره بخون، مره اخرى، دوباره خون، فهمیدی؟ گفت آقا نه. فرمود بار سوم بخون. امام می‌خواستن ذهنش رو درگیر کنن، آماده کنن، شاید خودش بفهمه. این چیزی که انسان خودش بفهمه ارزش دیگری داره. بار سوم که خون، حضرت فرمودن تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. ملائکه و روح میان برای هر امری. امام فرمودن منظور این آیه چیه؟ گفت آقا یعنی امور سال آینده رو میارن، امور رو دیگه، امر دیگه، تنزل به اذن ربهم من کل امر، امور سال آینده رو میارن عرضه میکنن بر پیغمبر و قرآن رو نازل میکنن بر پیغمبر. چرا؟ تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر، انا انزلناه، یعنی قرآن رو، فی لیلة القدر. پس دو تا کار داره انجام میشه، یک نزول قرآن دفعتن، دو عرض کنم محضر شما که امور سال آینده باید امضا بشه پیش پیغمبر. حضرت فرمودن خب همه مسلمان ها قبول دارن شب قدر وجود داره؟ گفت بله آقا، مگه مسلمانی میتونه بگه شب قدر وجود نداره؟ فرمود آقا شب قدر فقط یه سال و ده سال بود یا هر ساله؟ گفت آقا هر ساله، این استمرار داره، تنزلو فعل مضارع بوده تتنزلو، یه تاش برای زیبایی کلام افتاده، هر سال شب قدری وجود داره. فرمود پس هر سال نزول ملائکه هست، هر سال نزول قرآن هم هست، درسته؟ گفت بله آقا. فرمود خب تا سال ده هجری پیغمبر خدا زنده بودن و امر و قرآن بر قلب نازنین پیغمبر نازل می شد، درسته؟ گفت بله آقا. فرمود خب از سال یازده به بعد که پیغمبر اسلام به حسب ظاهر در دنیا زنده نبودند، بگو ببینم که شب قدر ملائکه بر چه کسی نازل میشن؟ منزل و محبت روح و ملائکه و ارکان فرشتگان برای نزول قرآن یک، و برای امر امور سال آتی و جاری بر چه کسی خواهد موند این طرف؟ فرمود که هر ملائکه محبت میخوان، منزل میخوان. هر منزلی که شما میخوای اسمشو بگذاری بذار، اون حجت خدا و خلیفه پیغمبر و امام بعد از رسول الله. خب آقایون امسال باید جوابگو باشن. مثلا فرض بفرمایید که امسال در شب قدر ماه مبارک رمضان، که قطعا در یکی از شبهای ماه رمضان که ما نمیدونیم البته کدوم شبه،
این احتمالات میگن
بله احتمالات
21 23 27 مثلا،
ولی از قرآن استفاده میشه که چون شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن قطعا در ماه رمضانه. البته یه قول مخالفی وجود داره، حالا هر شبی من توی درگیر شبش نیستم که
کل سال
بالاخره اون شب قدری که در سال وجود داره آقایون جوابگو باشن. مثلا فرض بفرمایید که امسال بر ملک سلمان مثلا ملائکه نازل میشن و قرآن رو نازل میکنن، بر چه کسی نازل میشن؟ هر جا که منزل قرآنه همونجا حجت خداست. این آیه دلالت میکند بر لزوم وجود امام زمان در این دوره، که ما اسمش رو همون حضرت مهدی ارواحنا فداه میگذاریم بر اساس ده ها و صد ها حدیث و آیه دیگر. خب پس لزوم وجود امام قابل انکار نیست طبق قرآن کریم، این یک. دوم، آیاتی وجود داره در قرآن که بشارت به حکومت صالحین و مؤمنین در آینده میدن. ببینید جناب آقای اسماعیلی، این آیات رو کسی نمیتواند، یعنی راه نداره، کسی نمیتواند این آیات را بخواند و ترجمان کند و اعتقاد به وجود و لزوم امامی و به نام حضرت مهدی که در آخر الزمان او پرچمدار حکومت صالحین در زمینه، اعتقاد به وجود چنین امام زمانی نداشته باشه. ببینید اصلا این آیات معنا پیدا نخواهد کرد. من نمونهشو بخونم خدمتون. سوره مبارکه انبیاس. شیعه و سنی و وهابی فکر کنن رو این آیه، ببینن این آیه اصلا جز با اعتقاد به حضرت مهدی که این مورد اجماع امت اسلام هم هست، یعنی همه این آیه رو بر وجود اقدس حضرت مهدی تطبیق کردن، جز با وجود حضرت مهدی اصلا میشه ما اعتقادی به این آیه داشته باشیم؟ ببینید میفرماد ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. میفرماید ما در زبور و بعد در ذکر، من بعد ذکر یعنی اول در کتاب ذکر، مفسرین میگن کتاب ذکر همون تورات، اول در تورات نوشتیم، بعد از عرض کنم که تورات در زبور نوشتیم. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر یعنی چی؟ یعنی قضیه مورد اتفاق همه ادیانه، یهودی و مسیحی و نمیدونم ابراهیمی و مسلمان و غیر مسلمان نداره، همه ادیان آسمانی اعتقاد به این نکته دارن. میگه ما هم در زبور داوود،
بله،
هم در کتاب تورات موسی نوشتیم. چیو نوشتیم؟ و الان هم در قرآن داریم میگیم. چیه اون مطلب که اینقدر مهمه؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین در نهایت به ارث میرسد به عباد صالح من،
بندگان صالح من.
خب شما برید مراجعه کنید ببینید کسی میتونه برای این آیه عرض کنم مصداقی جز وجود اقدس حضرت مهدی پیدا بکنه، و شیعه و سنی این آیه رو چگونه بر حضرت مهدی تطبیق کردن. ای آقای وهابی که میگی امام زمان خبری در قرآن ازش نیست، قرآن سخنی از مهدویت به میان نیاورده، پاسخگو باش. این زمین که به ارث به صالحین میرسه، این صالحین چه کسانی هستند جز حضرت مهدی امام منتظر و موعود ما؟ ببینید آیه دیگه که همین مطلب رو داره اشاره میکنه، من این آیه رو هم خدمتتون بخونم، سوره مبارکه نور آیه 55. اینجا یه مقدار با توضیح بیشتر این وعده رو مطرح کرده. میفرماید وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى. ببینید میفرماید ما وعده دادیم، خدا وعده داد. ببینید یه وقتی من وعده میدم، از این گفت هزار وعده خوبان
یکی وفا
نشود، اما وعد الله، وعده خداست.
ان وعد الله حق،
ان وعد الله حق، ان الله لا يخلف الميعاد. خدا خلاف قولش انجام نمیده. وعده حتمی و قطعی و تکوینی پروردگار اینه. چیه؟ وعد الله، خدا وعده داده مؤمنین از شما رو که البته عمل صالح هم انجام دادن، که اونها را مستخلف و جانشینان در زمین قرار بده، همچنان که قبل از شما بر روی زمین به قول ما حکومت رو عرض کنم که همه چیز رو به اهل ایمان و اهل حق دادیم. خب این وعده الهی که خدا می فرماید بالاخره من روزی خدمت شما عرض کنم که زمین رو به خلافت و به قول ما عرض کنم که ارث میرسونم به صالحین، خب این آیه رو چگونه میشه بر چه کسی میشه تطبیق کرد؟ من تطبیقش رو میخوام خدمت شما عرض کنم که در منابع اهل سنت از حکیم، از عرض کنم که حاکم نیشابوری، من این حدیث رو بخونم خدمتتون تا مسئله روشن بشه که این آقا چی داره میگه و مهدویت در قرآن ریشه داره یا ریشه نداره. بینندگان عزیز دقت بفرمایید، در ذیل این آیه شریفه وعد الله،
آدرسشو هم بگید،
بله بله، آدرس رو خدمتتون میگم، تفسیر نیشابوری، به قول آقایون تفسیر نیشابوری با حاشیه جناب طبری، جلد یک در تفسیر سوره مبارکه، عرض کنم به حضر شما که نور، ذیل آیه شریفه وعد الله الذین آمنو. دقت بفرمایید روایت رو، میگه وعد الله الذین آمنو و عملوا الصالحات. خب این وعده کی محقق میشه؟ کی زمین به ارث میرسد و خلافت زمین به صالحین و مؤمنین خواهد رسید؟ میگه اخرج العلامة نیسابوری فی تفسیره عند تفسیر الآیه، میگه چی میگه؟ میگه قال المهدی المنتظر. بینندگان دقت کنید،
یک عالم بزرگ اهل سنت داره میگه، شیخ صدوق ما
احسن
و مرحوم کافی ما نیست،
احسن، ببینید،
شیخ کلینی ما نیست،
شیخ کلینی نیست. ببینید، گفت خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. ببینید حضرت مهدی کیه که یک شخصیتی مثل حاکم نیشابوری، حاکم نیشابوری لقبش حاکمه، یعنی چی؟ آقایان اهل سنت، برادران، میدانید و میدانیم که شما به کسی لقب میدید توی محدثین حاکم که تمام روایات سنی را متنن و سندن حفظ باشه. ما یه حافظ داریم یه حاکم داریم، مثلا به جلال الدین سیوطی میگن حافظ. یعنی 100,000 حدیث. 100,000 حدیث رو ایشون متنن و سندن حفظ بوده، چیزی که خود اهل سنت ادعا میکنن.
درسته.
اما یه لقب داریم حاکم، در رجال اهل سنت به کسی میگن حاکم که یک روایت از زیر دستش رد نشده، همه رو متنن و سندن احاطه داره. باید چقدر علم داشته باشه؟
عدد نداره مثلا.
دیگه عدد نداره واقعا، چیزی که ادعاییه که خود اونها میکنن.
بله.
خب ایشون میگه، اونم تازه تفسیری که جناب طبری هم بر این تفسیر حاشیه داره، طبری سنی، میگه قال المهدی المنتظر الذی وعد الله به فی القرآن بقوله تعالی وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض. میگه بابا این آیه‌ای که حکومت زمین به ارث خواهد رسید به اهل ایمان، این آیه درباره مهدی منتظر که خدا وعده ظهور او رو و حکومت جهانی او رو در قرآن با این آیه داده، این آیه درباره حضرت مهدی نازل شده. واقعا دیگه ما چی بگیم؟ واقعا ما چی بگیم؟ و بعد میگه که و ما ورد عنه، بعد استناد میکنه، خب حالا آقای حاکم نیشابوری شما محدثی، حرف خودت نباید در بیاری، شما از کجا میگی که این آیه درباره مهدیه؟ میگه این رو بذارید کنار این حدیث پیغمبر. حدیث چیه؟ میگه و ما ورد عنه صلی الله علیه و سلم، حدیثی که به قول ایشون صلوات دنبوریده.
بله.
صلواتی که حدیثی که از پیغمبر وارد شده، حدیث چیه؟ خیلی حدیث زیبا، فرمود لولم یبق من الدنیا الا یوم واحد، اگر از عمر دنیا باقی نماند ولو یک روز. مگر اینکه یک روز، لتول الله ذلک اليوم، خدا همون یه روز رو اونقدر طولانی خواهد کرد، حتی یخرج رجل من امتی یبات و اسمه اسمی و کنیته کنیتی یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت جورا و ظلما. میگه اون یک روز اونقدر طولانی خواهد شد که یک رجلی، مردی از امت من، اون روز ظهور خواهد کرد که اسم او اسم منه، کنیه او کنیه منه، و او همانی است که زمین رو پر از عدل و داد میکنه همچنان که پر از ظلم و جور شده. یعنی استناد به این حدیث هم میکنه ایشون. خب پس حضرت مهدی در قرآن ریشه نداره دیگه، یعنی خب ما به علممون اضافه شد جناب آقای اسماعیلی. حالا خوبه حضرت مهدی در قرآن ریشه نداره، اینقدر آیه وجود داره. اگر ریشه داشت که باید میگفتیم همه آیات قرآن درباره حضرت مهدی نازل شده. بذارید من حالا که بحث به اینجا رسید اشاره کنم به یک حدیث، به یک آیه دیگه. این آیه‌ام خدمت مبارک شما عرض کنم که بسیار قابل تأمل. ببینید خدمت شما عرض کنم که آیه عبارت از اینه و ان، ببینید یه سری از آیات قرآن تفسیر و تأویلش در منابع شیعه و سنی بر امام زمان شده. حیف وقت نیست آیه اسماعیلی، ولی قوقا میکردم تو این قضیه، اینقدر من آیه جمع‌آوری کردم، ولی خب وقت نیست، فقط دو سه نمونه دارم میگم تا بینندگان بدانند که دروغگو چه کسی است. ببینید آیه اینه، من جمله از آیاتی که تأویل آیه بر امام زمان شده و جالب اینه که اهل سنت هم نقل کردن، سوره مبارکه حج آیه 7 و ان الساعه آتیتون لا ریب فیها. ساعت آمدنی است، ساعت خواهد آمد و شکی هم در اون نیست. ریب یعنی شک، بله. از شک هم ظریف‌تر، یعنی هیچ شک نکنید که ساعت آمدنی است. خب این ساعت یعنی چه؟ دو تفسیر داره. یه تفسیر ساعت یعنی قیامت، بله. درست. یه تفسیر دیگه هم داره. اون تفسیر دیگه چیه؟ من از خودم نمیگم، از علمای شیعه هم نمیگم، جلال الدین سیوطی، حافظ جلال الدین سیوطی، عالم بزرگ سنی، ایشون میگوید یکی از معانی ساعت طبق روایات در از پیغمبر اسلام در این آیه شریفه ظهور حضرت مهدی است، روز ظهور حضرت مهدی. ببینید عرض کنم محضر شما که من اول آدرس رو خدمتتون بگم، الدر المنثور، تفسیر معروف جلال الدین سیوطی. جلال الدین سیوطی، حافظ جلال الدین سیوطی، یعنی کسی که 100,000 حدیث رو از حفظ بوده. ایشون دو دور تفسیر قرآن داره، یه دور معروفش به نام الدر المنثور جلد 6 صفحه 50 میگوید که رول، ببینید میگه عبدالرحمن ابن ابی بکر سیوطی میگه که فی تفسیره عن ابی داوود، این رو هم از ابو داوود نقل میکنه در سنن ابی داوود، یعنی تازه جلال الدین سیوطی حدیث رو از سنن ابی داوود که از صحاح سته نقل میکنه، عن ابی سعید الخدری یا خدری، هر دو جور خوندن. ابو سعید خدری از اصحاب پیغمبر رضی الله عنه. خب او چی میگه؟ میگه قال رسول الله، ما از پیغمبر شنیدیم که پیغمبر فرمود لا تقوم الساعه، در ذیل این آیه نقل میکنه
ان الساعه
آتیه، لا تقوم الساعه حتی یملک الارض المهدی و منی، ساعت و قیامت منعقد نخواهد شد و برپا نخواهد شد مگر آنکه قبل از او مالکی در زمین و حاکمی در زمین به نام حضرت مهدی از من، مهدی که از منه یعنی فرزند منه، خواهد آمد. بعد امام زمان رو یه مقدار توصیف هم کرده پیغمبر. سیمای نورانی امام زمان چیه؟ نادانی که نشستی میگی مهدویت در قرآن ریشه نداره. بابا برو ببین جناب عبدالرحمن ابن ابی بکر سیوطی داره نشانه های امام زمان و حضرت مهدی رو در قرآن نقل میکنه.
بر اساس این آیه.
خب این حضرت مهدی چه شکلیه؟ عجل الجبهه، پیشانی بلند دارد، اغنل انف، عرض کنم که بینی بسیار عرض کنم قلمی دارد، یملع الارض قسطا و عدلا کما ملعت قبله ظلما و جورا، یکون سبع سنین، حکومتش هم 7 ساله. ببینید این رو سیوطی داره از پیغمبر، حالا این که 7 سال درست کنه من کاری ندارم،
بله، ولی برسا داره روایت نقل میکنه.
احسن میخوام بگم، ببینید این آقایی که میگه که عرض کنم روایت وجود نداره جوابگو باشه. من حدیث دیگر رو در ذیل همین آیه نقل بکنم، احمد ابن حنبل شیبانی، احمد ابن حنبل که اتفاقا همین آقایون خروجی از احمد ابن حنبل دارن، وهابیت سر سفره احمد ابن حنبل نشسته. احمد ابن حنبل از ابی سعید خدری نقل میکنه، البته همین روایت هم جلال الدین سیوطی در همین ذیل همین آیه نقل میکنه، قال رسول الله، پیغمبر فرمود ابشرکم بالمهدی، من بشارت میدم شما رو به وجود اقدس حضرت مهدی، یبعثه الله فی امتی الاختلاف من الزمان و زلازل، بعد از زمان زیادی و زلزله های زیادی خداوند او را مبعوث خواهد کرد و زمین رو پر از عدل و داد خواهد کرد، و یرلا انه ساکن السما و ساکن الارض، ساکنین آسمان و زمین از این مهدی من راضی خواهند شد. بعد فرمود لیقسم المال سهاهن، اونی که اموال رو حق رو به صاحب حق میرسونه پسرم مهدی است. فقال له رجلون، یه آقایی بلند شد گفت ما سهاهن، یا رسول الله منظور از سهاه چیه؟ فرمود به سویت بین الناس. یعنی چی؟ یعنی بیت المال رو مثل جدش امیرالمومنین مساوی تقسیم میکنه بین مردم، به سویت بین الناس و یملع قلوب امت محمدن غنن، و قلب امت پیغمبر مستغنی و بی‌نیاز خواهد شد. و یسعهم عدله، عدلش به همه خواهد رسید. حتی یعمر منادن ینادی یقول من کانت له فی مالن حاجتون. کار به جایی میرسه، امام زمان پیغمبر داره از جلال الدین سیوطی از پیغمبر نقل میکنه، یک منادی بلند میشه در شهر میچرخه آقا کسی نیاز به پول نداره،
یعنی فقیر اصلا نیست که بخوان بهش مثلا
احسن، یعنی فریاد میزنن که آقا بیاید اگه کسی پول میخواد بیاد. ببینید، حتی یعمر منادن یقول من کانت له فی مالن حاجه فما یقوم من المسلمین الا رجل واحد، هیچ کس مگر یک انسان بلند نمیشه. یعنی کنایه از این که اصلا
نیست کسی،
فقر نادر و کل معدوم، میگن که اصلا انگار نه انگار که وجود داره. خب ببینید، از این دست آیات و روایات الا ماشاءالله. حالا باز این آقا برگرده بگه که حضرت مهدی در قرآن، مهدویت در قرآن ریشه ندارد، مهدویت در قرآن ریشه نداره. حالا که بحثم به اینجا رسید، یک آیه دیگه هم بگم
چشم
و بحثمو جمع بکنم. آیه دیگه چیه؟ ذیل آیه شریفه الذین، سوره مبارکه نساء آیه 69. اگر صدوق، اگر مرحوم شیخ طوسی، اگر مرحوم شیخ مفید این آیه رو بر امام زمان حضرت مهدی تطبیق کرده بودن، با ما چی کار میکردن این آقایان؟ اما خیلی جالبه که این آیه رو حاکم حسکانی تطبیق کرده بر امام زمان حضرت مهدی. اون وقت این آقا میگه مهدویت در قرآن ریشه نداره. چرا دروغ میگید شما؟ ببینید آیه چیه؟ الذین انعم الله علیهم، چقدر این آیه زیباست. الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا، کسانی که خدا به اونها نعمت داده. خب اینا کیان؟ این منمن بیانی است.
بله.
یه گروهشون از نبیین، از انبیا، یه گروه از صدیقین راستگوها، یه گروه از شهدان، شهیدان راه حق، یه گروه از صالحینن، انسانهای نیکو و صالح، و در آخر و حسن اولائک رفیقا، چه خوب رفیقان اینها هستن برای انسان. بینندگان چه خوش است که انسان با این افراد و با این برگزیدگان رفاقت کنه. خب ذیل این آیه شریفه جناب حاکم حسکانی، من آدرسش رو خدمتون بدم، شواهد و تنزیل. آقا این تفسیر عجیبی است در منابع اهل سنت. منابع تفسیری اهل سنت این آیه رو عرض کنم که بر توتیای چشم میکنن روایاتش رو. حاکم حسکانی باز لقب داره حاکم، یعنی 100,000 حدیث حفظه.
بیشتر از.
بله بیشتر از 100,000. اون وقت یه کسی است که اونم حاکم حسکانی دیگه، حالا سابقهش من خیلی روشن نمیکنم که با شیعه میانه خوبی نداره ایشون. اصلا با شیعه میانه خوبی نداره. اما از ذیل این آیه نتونست رد بشه. ببینید میگه که در ذیل این آیه شواهد و تنزیل جلد 1 صفحه 155 حدیث نقل میکنه، میگه که ان حذیفه الیمان، از حذیفه یمان، میگه حذیفه یمان از اصحاب پیغمبر، میگه دخلت علی النبی ذات یوم، یه روزی وارد بر پیغمبر شدم و قد نزلت هذه الآیه، همین آیه که خوندیم بر پیغمبر نازل شد. فقرعنی ها، پیغمبر او رو بر من خوندن، فقلت یا نبی الله فدا که ابی و امی من ها اولا. یه سوال فنی. حذیفه میگه گفتم یا رسول الله ما
پدر و مادرم فدا،
پدر و مادرم فدای شما. این گروه هایی که شما در این آیه خداوند اسم آورده، گروه ها رو عنوان کرده، مصداقش چه کسانی هن؟ مصداقی ببینید، یعنی دنبال تفسیر و تعویله. حالا نبیین مصداق کیه؟ صدیقین کیه؟ نمیدونم حسن اولایک رفیقا کیه؟ انی اجد الله بهم حفیا، اگه شما بگید من به اینا پناهنده بشم. قال رسول الله، پیغمبر فرمودن یا حذیفه، بدانی حذیفه، انا من النبیین، مراد از نبیین در آیه منم، الذین انعم الله علیهم، که خدا نعمت بر اونها داده، انا اولهم فی النبوه و آخرهم فی البعث.
دوستان روایت رو هم دارن ببینید میدن. بله
احسنتون، تشکر میکنم از اتاق فرمان که بدون هماهنگی که قبل صورت بگیره دارن زحمت بار ما رو هم میکشن. ببینید پیغمبر فرمود من اون پیغمبری هستم که اول انبیا هستم در مقام، آخر هم انبیا هستم در بعثت. یعنی رتبه‌ام بالاترینه، اما زمان رسالت هم آخرینه. و من از صدیقین، کلمه دیگه صدیقین بود تو آیه. صدیقین کیان؟ علی ابن ابی طالب.
حاکم
عسکانی داره. حاکم عسکانی. خب پس دیگه نگن فلانی صدیقه. صدیق کیه؟ علی ابن ابی طالب. خیلی حرفام همینجا روشن شد. بله. معلوم شد لقب صدیق رو دزدیدند و بردن.
صدیق اکبر
امیرالمومنین. چرا اگر پیغمبر کسی دیگه مد نظر بود در عالم اسلام چرا اسم او رو نیاوردن ذیل این آیه؟ ذیل کلمه صدیقین. فرمودن و صدیقین علی ابن ابی طالب. صدیق علی ابن ابی طالب. ولما بعثنی الله عز و جل برسالتی کان اول من صدق بی، اولین کسی که تصدیق کرد رسالت من رو علی ابن ابی طالب. پس صدیق اوه. و هم ثم من الشهدا. شهدا کیا هستن؟ حمزه و جعفر و من حمزه و جعفر. حمزه عموی پیغمبر سید الشهدا و جعفر ابن ابی طالب. جعفر طیار. این دو نفر شهدای امتن. و من الصالحین، صالحینی که در آیه آمده کیا هستن؟ حذیفه پرسیده، پیغمبر پاسخ گفتن، فرمودن الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. حسن و حسین من که دو آقای جوانان بهشتن. خب همه این روایت خوندن برای اینجا. آقا و حسن اولائک رفیقا چه کسانی هستن؟ پیغمبر در حدیث حاکم حسکانی در شواهد و تنزیل فرمود المهدی فی زمانه، حسن اولائک رفیقا، حضرت مهدی ارواحنا فداست. آقا شما بیایید بازم در این شبکه‌هاتون بگید مهدویت در قرآن ریشه نداره. و السلام علی من اتبع الهدى.
حالا چون من داشتم فکر می‌کردم، حالا این گوینده وهابی که اصلا عددی نیست، این که خلاصه هم دوستان بیننده ما می‌شناسن، شیعیان هم اهل سنت می‌شناسن، اصلا حرفی برای گفتنه نداره. اما آقای حاکم نیشابوری، حاکم حسکانی، عرض کنم که ذهبی، شما چه جوابی میخواید بدید فردا قیامت واقعا در پیشگاه پیامبر که این احادیث روایات رو خودتون نقل کردید؟ آقای حاکم حسکانی، شما آمدی گفتی صدیقین روایت نقل کردی که مراد علی ابن ابی طالب و اولین کسی بود که تصدیق کرد نبوت و رسالت نبی مکرم اسلام رو، اما نپذیرفتید و نمیدونم چه راه و چه مسیری. به هر صورت تمام ما فردای قیامت در پیشگاه خدا مسئولیم و باید جواب بدیم برای تک تک هر آنچه که میگوییم، هر آنچه که مینویسیم، هر آنچه که اعتقاد داریم، تمام اینها رو باید بهش جواب بدیم. و ما با تمام وجود باز هم بلند میگیم، فریاد میزنیم همه عالم بدانن ما اعتقاد داریم به ولایت آقا جانمون، مولامون، امیر المؤمنین به عنوان امام، ولی، خلیفه، جانشین بعد از پیامبر و فرزندان عزیزش 12 معصوم پاک تا وجود نازنین مولا جانمون امام زمان ارواحنا له الفدا. و اعتقاد داریم با تمام وجود که انشاءالله به زودی زود این آقای عزیز ما، این مولای مهربان ما، این منجی همه عالم روزی ظهور خواهد کرد و زندگی ها شیرین میشه. حالا استاد توضیح دادن بخشی از اون روایت، چقدر ما بریم بخونیم روایات دوران ظهور رو که چقدر لذت داره و شیرین زندگی کردن در دوران ظهور امام زمان ارواحنا له الفدا، که از خدا میخواییم که اللهم ان حال بینی و بینه الموت الذی جعلته على عبادك حتما مقضیا فاخرجنی من قبلی معتذرا کفنی شاهرا سیفی مجردا قناتی ملبیا دعوت الداعی فی الحاضر و البادی اللهم ارن طلعت الرشیده و القرة الحمیده و کحل ناظری به نظرت منی الهی و اجل فرجه و سهل مخرجه.
این الطالب بطحون الانبیاء وأبناء الأنبياء أين الطالب بدم المقتول في كربلاء أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى؟ أين المضطر الذي يجاب إذا دعا؟ أمن يجيب المضطر إذا دعا؟ ويكشف السوء يا صاحب
یا صاحب الزمان، الغوث و الامان من فتن آخر الزمان. پناه میبریم به خدای عزیز و بخشنده و مهربان از این فتنه های آخر الزمان که یه وقتی نکنه ما رو از مولامون آقامون امام زمان علیه السلام جدا بکنه. مردم عزیز، بیننده های نازنین شبکه جهانی ولایت، این شبهات و این حرفایی که گوشه و کنارگاهی گفته میشه، مخصوصا در دوران کرونایی که الان ما درش به سر میبریم، مطمئن باشید این روزا هم میگذره، این روزا هم تمام میشه. به قول میگه زمستون میره و سیاهی به زغال میمونه. اونایی که محکم بودن، اعتقاداتشون ضعیف نشد، کمرنگ نشد، اونها هستند کسانی که شیعه و مسلمان سفت و سخت هستند و واقعا میشه به اونها گفت شیعه. ما اعتقاد داریم به امام زمان، اعتقاد داریم که اگر نگاه مهربانانه امام زمان نبود، اگر لطف و مرحمت امام زمان نبود به این کشور، چه بسا اوضاع ما خیلی 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 بدتر از اسپانیا و ایتالیا و آمریکا بود. درسته پزشکای ما خیلی زحمت کشیدن، پرستارای ما خیلی زحمت کشیدن، مردم ما رعایت کردن، اما همه اینها یک طرف، نکته اصلی لطف و عنایت و مرحمت و نگاه امام زمان به مملکت ما بوده که تا الان به این شکل رفتیم جلو. امروز من دیدم آمار اصلا دو رقمی شده، آمار فوتی های ما تو بحث کرونا به دو رقم در کل کشور به دو رقم رسیده، یعنی زیر 100 تا، و این خیلی جای شکر داره. و مطمئن باشید که اینها با همین لطف ها و مرحمت ها و عنایت امام زمان و دعاهایی که مردم و توسلاتی که داشتن بوده و هست، خیالمون راحت باشه و خیالتون راحت باشه و ذره ای در اون اعتقاداتتون خلاصه رخنه ای ایجاد نشه، مواظبت بکنیم هممون انشاءالله. سرکار خانم شیدا شمس گفتن من برنامه شما رو دنبال میکنم، ممنونم از شما. یک سلام هم به ساحت حضرت صاحب الزمان دادن. عرض کنم که گفتن حاج علی آقا فقط شبکه مقدس ولایت رو نگاه میکنم. ممنونیم از شما بیننده عزیزمون. عباس آقای خواجه ویس از اهواز سلام فرستادن و گفتن که سلام به محضر امام حسین علیه السلام بدیم برای کم شدن شر این بیماری کرونا. آقای قنبر آقای عزیزمون از بندر لنگه گفتن سلام حاج علی اسماعیلی، سلام به آقای قزوینی هم برسانید، به شما هم سلام فرستادن. و آقا مهدی سپهوند از خرم آباد هم برام پیام فرستادن. برخی از دوستان سوال مطرح کردن، انشالله اگر فرصت شد من حالا بتونیم مدیریت بکنیم سوالای شما را مطرح بکنیم. و برخی از دوستان دیگه عرض شود که از تالش، محمد آقای اسدپور، حیدر کریمیان از مریوان کردستان برام پیام فرستادن، حالا سوال ایشون هم اگه بتونم انشالله مطرح میکنم. آقای سیستانی از بم هم تشکر میکنم از شما. برخی از عزیزان اسمشون رو ندادن، فقط شماره هاشون اینجا هست. آقا رحیم الله از افغانستان از شما هم ممنون و سپاسگزار. از شهرره آقا ناصر قدیر گلستان ممنونیم از شما هم که لطف کردید برای ما پیام فرستادید. خب تشکر از دوستانی که همراهی میکنن با شبکه جهانی ولایت و حالا یا بعضیشون پیام میدن، بعضی ها پیام نمیدن، فرقی نمیکنه، برخی ها لطف دارن، محبت دارن، پیام میدن، بعضی هم شاید شرایط پیام دادن براشون فراهم نباشه. مهم اینه که شما بیننده ما هستید، فرقی هم نمیکنه چه شیعیان عزیز چه عزیزان اهل سنت. مطمئن باشید که ما دوستتون داریم و تلاشمون بر اینه که در این مسیر که قرار گرفتی، فرقی نمیکنه شیعه و سنی، کمک بکنیم که حالا اونایی که عزیزان شیعه ما هستن اعتقاداتشون سفت بشه، محکم بشه، خیالشون راحت بشه که امام زمانشون هست، بهشون نگاه میکنه، توجه میکنه و روزی ظهور خواهد کرد. و عزیزان اهل سنت ما هم راه رو ما داریم بهشون نشون میدیم، حقیقت رو براشون میگیم و دروغهای دیگران رو براشون فاش میکنیم، دیگه اختیار با خودشون. آقا سجاد از سیری جان پشت خط ارتباطی ما هستن، تلفن هست و انشالله که خیلی سریع و عرض کنم مختصر سوالشون رو مطرح بکنن که برسیم تلفن بیشتری بریم، یا اگر بتونیم باز یک کلیپ دیگه هم داریم برای پخش کردن. آقا سجاد سلام علیکم.
الو سلام آقای اسماعیلی، شما خوب
هستید؟ خیلی ممنونم، بفرمایید. متشکرم،
خواهش میکنم. آقای اسماعیلی اول بگم یعنی قربون او آقا جان گفتونه که وقتی میگی آقا جان امیرالمومنین ما خوشحال میشیم، ذوق میزنیم، خیلی خوشحال میشیم.
سلامت باشید. تنها کاری که از دستمون برمیاد اینه.
بله میخواستم بگم روز دوشنبه بود این شبکه وهابی، اصلا کار خدا بود، خودشون یه دفعه منو چی شد گفتن آقا امام زمان فرزندان حضرت محمد سلام الله علیه ها هستن، بنده صالح خدا هستن، خودشون هستن ناخودآگاه. بعدش گفتم خب من باهاشون تماس گرفتم، گفتم شما خودتون معرفی کردین بنده صالح خدا؟ بله ما بهش میگه عباس صالح مهدی هستن، شما که انکار میکردین. گفت نه امام زمان ما نمیدونم آدم نمیکشه فلان میکنه. ازشون گفت اگر از ما آدم بکشه، اگر میگین صدتا ناتور میکشه، ناتور شاید کافر هستن، شاید ظالم هستن، شما چرا ناراحت میشین اگرم اینجور باشه؟ خلاصه فقط میخواستم اگر امکان داره برنامه عروضشون رو بذارین که خودشون اصلا حواسشون نبودن چی داشتن درباره امام زمان چقدر همین... دیگه معرفیش کردن
یعنی
خودشون انکار میکردن که نه ما این حرف نزدیم.
آقا سجاد همین دوشنبه که گذشت؟
بله همین دوشنبه گذشت.
حالا دوستانم رصد میکنن، شاید هم کلیپ ها رو دریافت کرده باشن. خیلی ممنونم از شما، باهاتون خداحافظی میکنیم. فقط خواهشم این است که دوستان عزیز بیننده ما اصلا اسم این شبکه‌های منحوس رو نبرید روی آنتن. من احساس میکنم این شبکه ما شبکه جهانی ولایت مقدسه. اگر نگاه بکنید کلیپایی هم که پخش میکنیم، الان اون آقایی که ببینید پشت سر من هست، اینور آقا ببین، اون از چهرهشه، اونم یه خط کشیدیم رو چشمش. این اصلا چهرهاشون هم نشون ندیم، کلیپاشون هم که ما پخش میکنیم چهرهاشون رو یه جوری میگیم که حالتون بد نشه، چون میبینید بعد اون موقع کفاره براتون یه دفعه واجب میشه. اینا ما میخوام کفاره هم خلاصه ندید دیگه، وقتی اینا رو ببینید باید کفاره بدید، چاره ای نیست. ما چهرهاشون هم خلاصه شطرنجی میکنیم، اسمای شبکه‌هاشون هم سعی میکنیم نیاریم، شما هم اسمشون رو نیارید، بذارید پاکی که در شبکه جهانی ولایت هست بمونه. تلفن باز هم داریم. حالا یه نکاتی هم ایشون مطرح کردن، من یادداشت کردم از استاد میپرسم، ان شاءالله توضیح خواهند داد. آقا نظیر از هرمزگان پشت خطن، سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید، حال شما خوبه؟
ممنونم، متشکرم.
زنده باشید. میگن این شبکه‌ها خیلی به چالش میکشه شما را، چرا باهاشون مذاکره نمی‌کنید؟ باهاشون چیزه زنگ میزنی با
ما که آقا نظیر آماده ایم، همین الان شما بهشون زنگ بزن بگو که شبکه جهانی ولایت برنامه زنده داره، اگر لازم باشه ما حاضریم یک ساعت هم برنامه رو تمدید بکنیم. این آقایی که اسم آوردید که ما اعتقاد به کارشناس نداریم، گوینده وهابی هست، بیاد رو خط ارتباطی ما و باشو مناظره میکنیم، هیچ حرفی نداریم. شما نماینده ما باشید.
چند دوی سی رو داره چالش میکرده شما یک
خب ببین اصلا. شما نماینده ما دیگه، شما الان از طرف ما نماینده، من به شما اختیار میدم از طرف آقای رفعتی مدیر محترم شبکه جهانی ولایت به شما نمایندگی میدم، اختیار تام دارید. الان زنگ بزنید به ایشون و بگید که بیان رو خط ارتباطی ما برنامه اون قاعدتا نیم ساعت دیگه تمام میشه، ولی حاضریم یک ساعت دیگه هم ادامه بدیم.
حالا این شب قصد نکنم بشه، اگر فردا برنامه باید من باید صحبت میکنم.
هر شما نماینده ما هر وقتی که آمادگی داشتن ما آمادگی داریم، در خدمتون هستیم.
باشه، دست در این هماهنگ میکنم.
خدا حافظت باشه انشالله. خب بیننده بعدی، البته حالا این نکته که آقا سجاد عزیز گفتن، میگن ما رو به چالش میکشن. ببین به ما رو که به چالش نمیکشن، حرف هایی میزنن که در واقع همه مسلمون ها رو یه جورایی زیر سوال میبرن اعتقادات خودشون رو، اعتقادات علمای خودشون رو، نوشته های علمای خودشون رو استاد زیر سوال میبرن. و البته ما تو این برنامه پاسخ داریم میدیم دیگه، چالش وجود نداره. الان همین امشب یه کلیپ ما هر هفته داریم کلیپ هایی رو پخش میکنیم، خیلی چیزای ساده هم جواب میدیم.
یعنی بیشتر از این که مطلبی نیست، اون داره حرف میزنه، مطالبی رو میگه
اونجا برای خودش میگه،
ما داریم اینجا به قول ما اصلا نقد میکنیم.
اون یه جمله میگه، ما یک ما 40 دقیقه جواب میدیم.
بله امشب شاید 50 دقیقه ما فقط درباره یک کلیپ صحبت کردیم. علاوه بر این که خب چطور این جناب نظیر الان تونستن خودشون تماس بگیرن با ما؟ ما که اعلان کردیم آمادگی داریم، هر وقت هر کجا هر شکلی آمادگی داریم که اینها اگر خواستن آماده مناظره هستیم 100%.
بله ما به صورت زنده تلویزیونی میتونیم ارتباط حتی دو قاب داشته باشیم، یه قاب شبکه ولایت باشه، یه قاب اون شبکه باشه، و عدالت هم برقرار میکنیم. یعنی زمان هم میذاریم، اون زیر تایمر میذاریم، زمان سنج میذاریم که دقیقاً زمان هم رعایت بشه. ما ترسی نداریم، مشکلی نداریم، حرفی نداریم برای مناظره و گفتگو، هیچ مشکلی نداریم. ما آقا نظیر رو حالا وکیل کردیم دیگه، ایشون برن به وکالت به نمایندگی از ما.
نه تنها ایشون، آره، رو هر از این اعلان عمومی کردیم.
آره حالا ایشون چون رو خط اومد و اینجور گفت،
درست،
ما گفتیم بریم. حالا ایشون هم قول داد دیگه، بلکه انشالله
ما در خدمت.
آره ما اصلا ما هم زمان تعیین نمی کنیم، خوبه نمیگیم مثلا الان امشب فلان، هر موقع اونا گفتن.
بله بنده به اندازه خودم، به سهم خودم که یک طلبه کوچکی در این حوزه هستم، آماده هستم هر زمانی شما هم بفرمایید دوستان شبکه هم کنن مناظره رو انجام بدیم.
بسیار خوب، ممنونم. خیلی از دوستان باز دوباره پیام دادن که ازشون تشکر میکنم. حالا چون آقا نظیر از هرمزگان این مطلب رو بیان کرده بودن، دید ما الان یک کلیپ پخش کردیم جواب دادیم، الان یک کلیپ دیگه هم آماده است، باز در مورد طول عمر امام زمان علیه السلام هست که حالا اینا ایراد میگیرن و باز یکی از این گوینده‌های وهابی مطلبی رو مطرح میکنه. دوستان ببینیم، البته یه نکته همون عزیز بینندمون گفتن استاد قبل از این، آقا سجاد، این که بحث آدم کشی و بحث خون ریزی امام زمان علیه السلام، ما اصلا همچی چیزی نداریم.
بله یه روایاتی هست که در عرض کنم که کسانی که ناقل این روایت هستن، راوی این روایت هستن، اتفاقا مورد وثاقت نیستن. اگر خواستید این بحث مفصلی رو ما انجام دادیم. تمام این روایات به یک نفر برمیگرده و اون شخص هم متاسفانه جایگاه روشنی در مقامات رجالی شیعه نداره که سعی میکنه امام زمان رو خشن، نمیدونم عرض کنم، خونریز معرفی کنه، که قطعا این صحیح نیست. اگر این مطلب صحیح بود باید روایات دیگه، این همه روایت درباره حضرت مهدی وجود داره، باید همه نقل میکردن. بله یه نکته ای هست که امام زمان با عرض کنم مؤمنین و کسانی که حق رو رعایت میکنن بسیار مهربانی خواهد کرد و طبعا با سرکشان مقابله خواهد کرد. این رو ما قبول داریم و حکومت جهانی عدل جز با جنگیدن و عرض کنم محضر شما که کشمکش محقق نمیشه، چون ظالمینی هستن کوتاه نمیان، همچنان که مقابل جدش امیرالمومنین کوتاه نیامده،
پیامبر
با پیغمبر اسلام همراهی نکردن. ولی جنگ رو به اندازه مقدور و میسور که ما در روایات داریم که امام زمان به دروازه هر شهری یارانش میرسن، قبل از ورود به اون شهر اول مطالب رو ابلاغ میکنن. اگر کسی اومد مقابله کرد، حق رو به حقدار نپرداخت و مقابل حضرت عرض کنم که دست به اسلحه برد، حضرت دستور جنگ
بهت. ما روایت هم داریم که قالب مردم دنیا شیفته امام زمان، شیفته منطقشون، بیانشون، رفتارشون اینها میشن. یعنی یه عده کمی در کل دنیا هستن که امام مجبور با اونها مبارزه کنه.
جناب اسماعیلی، چون مردم دنیا شیفته عدالتن.
بله
ما امروز مشکل عدالت داریم، هم در کشورهای اسلامی هم در کشورهای غیر اسلامی. مردم دنیا وقتی عدالت واقعی رو مشاهده کنن قطعا میرن زیر لوای امام زمان. ولی خب اونایی که عدالت با منافعشون،
اون حاکمان،
دقیقاً
ظالمان،
ظالمینی که عدالت با منافعشون سازگار نیست، مقابله خواهند کرد. خب جواب عرض کنم که زور هم با زور داده خواهد شد، این امر روشن است.
جواب چی میگن، های هویه؟
بله واقعا همینطوره.
خب می‌خواستیم کلیپ پخش بکنیم، باز دوستان از فرمان گفتن که تلفن پشت خط اشکال نداره. آقای حسن زاده ظاهرا پشت خطن از تهران. آقای حسن زاده سلام علیکم.
سلام علیکم،
در خدمتتون هستیم، بفرمایید. بله در
آقا من خواستم بیا تشکر خیلی خالصانه و مخلصانه بکنم از این برنامه بسیار جالبتون.
سلامت
باشید. اینجوری این آقایی که میاد به ما بی حرمتی میکنه، به این آقای امام زمان، به دین و مذهب ما، اینجوری با علویات اینو ایشون با این حرفای جالب خیلی زیبا یه تو دهنی به ایشون زدی. اصلا کلا به شبکه‌ای که اونا دارن دستتون هم درد نکنه. واقعا ازتون ممنونم.
ممنونم
بزرگوار. خیلی
خیلی از شما ممنون. خواهش میکنم آقای حسن.
آقای ایشون هم که مثلا مورد بررسی میکنه مسائل رو، از ایشون هم خیلی کمال تشکر
دارم.
این برنامه رو خواهش من زیاد تکرار بدید.
ان شاء الله چشم. خیلی ممنونم از شما.
بعضی وقتا دچار مشکل میشیم مثلا واقعا. بعد که واگه بخوره قرآن میخونیم، مطالعه میکنیم، بعضی وقتا اینا یه چوری صحبت میکنن، آدم تعجب میکنه اینا راست میگن. درسته که ما میدونیم که ایشون همش داره دروغ میگه. ولی بازم تاثیر میکنه. دستتون درد نکنه.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. ما وظیفمون رو داریم انجام میدیم تو شبکه جهانی ولایت. البته ما بحث های دیگه هم کل شبکه داریم که قاعدتا مباحثی که مطرح میشه پاسخ اینها داده میشه. منتها این برنامه به صورت خاص ویدیوها و کلیپ های اونها رو پخش میکنیم و پاسخ این گوینده های وهابی رو میدیم. فرصت داریم فکر کنم یه کلیپ دیگه پخش بکنیم. آره بریم کلیپ شماره 2 رو ببینیم که در خصوص طول عمر وجود نازنین آقا جانمون امام زمان یه شبهه مطرح شده.
این ایده ای که شخصی تولد شده در بعد به غیبت رفته و الان هم موجود هست و هم موجود نیست، موجود هست، غایب، مخفی شده، اما از لحاظ فیزیکی کسی او را لمس نمی کند و نمی بیند. این غیر قابل باور هست و این را اگر آقایون با عقل خود یکم فکر می کردن بهتر از این بود تا مسائل دینی دیگر که عقل را میزان قرار بدهند. ما هیچ موجودی را نداریم که همزمان موجود و مخلوق را میگم، موجود و مخلوقی که همزمان زنده باشند و غائب باشند و احتیاج به اکسیژن و غذا داشته باشند و آب و اما در دسترس نداشته باشند و الوس هم زنده باشند، بلکه 1250 سال از عمرشون میگذرد. بنابراین هیچ، حتی پیامبران هم همچون عمری نداشتند که آقایون برای شخصی به نام امام زمان میدهند. 2 میلیارد مسلمان همچون ایده و عقیده‌ای قبول ندارند.
خب ایشون چند تا مطلب گفت، وقتمون هم خیلی کمه و نکته آخرش هم گفت 2 میلیارد مسلمان اعتقاد ندارن. حالا ما ثابت میکنیم که کی اعتقاد نداره. بعد استاد بس طول عمر امام زمان و عدم رؤیت ایشون.
بله
عرض کنم محضر مبارک شما که عمده اشکال ایشون اینه که چطور میشه 1250 سال به تعبیر ایشون عقلا امکان نداره که مخلوقی موجودی 1250 سال زنده باشه
دیده نشه،
دسترس نباشه و 2 میلیارد انسان هم مسلمان هم عقیده به حضرت مهدی که اینجوری داره شیعه میگه اعتقاد به این حضرت مهدی ندارن. اما اینکه 2 میلیارد مسلمان که خب میدونید این آماری که من نمیدونم این آمار رو از کجا آورده، و ثانیاً اگر میخواد بگه چون 2 میلیارد مسلمان عقیده به حضرت مهدی ندارن این رقم بالا دلالت بر این میکنه که حضرت مهدی وجود نداره، خب اتفاقاً خیلی جالبه که اینو بدونیم که حداقل 5 میلیارد انسان همین الان اعتقاد به رسالت خاتم الانبیا ندارن. پس حضرت رسول رسالتشون حق نیست، درست نیست. واقعا چی میگن اینا؟ یعنی اگر ملاک تعداد و افراد باشه که خب باید ما بگیم رسالت خود، رسالت پیغمبر زیر سواله. مسئله دیگه این که کی گفته 2 میلیارد؟ حالا به قول ایشون ما چه این رقم رو قبول نداریم و آمارهای رسمی هم قبول نداره. 2 میلیارد مسلمان حضرت مهدی رو قبول ندارن، پس این همه روایات و آیاتی که ما خوندیم از منابع اهل سنت درباره وجود حضرت مهدی اینا قابل انکاره. جلسه هفته پیش اگه یادتون باشه بنده متجاوز از حدود 15 نفر از علمای بزرگ اهل سنت رو اسم آوردم که اینا ادعا میکنن حضرت مهدی به دنیا آمده. خب از چی میگه ایشون؟ اینم از این
بیان بازم که دیگه حالا اون بزرگ
گفتش که منکر مهدی کافره.
بله
خیلی رسمه،
یعنی این گوینده وهابی رو عملا
بله کافر،
عقلا حالا چی که منطقا اینا رو همه رو کافر خطاب کرد. بیان باز که دیگه حالا در واقع مفتی اعظم عربستان
و جناب البانی، هر دو نفر
البانی هم که روایت شد.
خب حالا بریم سراغ اصل مطلب که ایشون میگه خب حالا 1250 سال چطوری میشه یک موجودی زنده باشه؟ بعد میگه عقلا محاله. این آقا اصلا نمیفهمه عقل یعنی چی. چرا؟ چون ما چیزی رو عقلا محال میدونیم که با سر از تناقض در بیاده. مثال عرض میکنم، کسی بگه عدد 3 زوجه، عدد 2 فرده، این تناقضه، نمیشه. چون عدد فرد عرض کنم محضر شما تعریفش روشنه و 3 چون این عدد فرد هست نمیتونه زوج باشه.
در واقع تقسیم مساوی شدن
اصلا یکی این از قسیم قرار گرفتن زوج و فرد. اگه کسی بگه یه عددی در این فرد بودن زوجم هست، در این زوج بودن فردم هست، نمیشه، محاله. یا اجتماع نقیزه، یه نفر بگه الان هم شب هم روز تو همین نقطه، نمیشه این هم چیزی. اجتماع نقیزه محاله. ما چیزی که محال عقلی است در علم منطق فقط اجتماع نقیزه اینه یا ضده اینه. خب اما این چی، یه نفری حالا 1000 سال عمر بکنه یا 100 سال عمر بکنه یا کمتر یا بیشتر، اینکه توش نه اجتماع نقیزه این حاصل میشه نه مشکل اینچنینی پیش میاد. پس بنابراین این که میگه امکان عقلی نداره، اصلا تعریف امکان عقلی رو ایشون نمیدونه.
یا اصلا عقل نمیدونه چیه، یا منظورش عقل خودشه.
دقیقاً واقعا همینطوره، اصلا متوجه این معانی نیست، که امیدوارم بینندگان از همینجا مایه و ملات علمی این گوینده وهابی رو بشناسن. اگر گفته بود خلاف
مقدار عقلش هم بسنجن،
دقیقاً اگر گفته بود یک طول عمر این چنینی خلاف متعارفه، بله یه حرفی بود، اما خلاف عقله. اصلا مسئله طول عمر مگه مسئله عقلیه؟ اصلا مسئله عقلی نیست که بحث از امکان و وقوع و محال بودنش به میان بیاد. مسئله دیگری که وجود داره در پاسخ این قضیه، میگیم آقا علاوه بر اینکه امکان عقلی داره، پس بنابراین امکان عقلی داره، خلاف عقل نیست، خلاف عرض کنم که وجدان نیست، چون نه اجتماع نقیزه نه این چنین چیزی، پس امکان عقلی داره. دومین مسئله امکان علمی داره. ببینید امروز دانشمندان و پزشکانی که واقعا هم ما از همین فرصت استفاده میکنیم تو این ایام کرونا، از زحمات همه اونایی که در دنیا برای بشر دارن زحمت میکشن در راستای بهداشت و سلامت ازشون تشکر میکنیم. بزرگان این فن و این علم امروز دارن صحبت از امکان طول عمر بی نهایت میکنن. یعنی چی؟ یعنی آمدن بررسی کردن، میگن آقا ما بررسی کردیم مرگ اصلا یعنی چجوری حاصل میشه. میگن مرگ دو تا علت داره. یک علتش مرگ سلولهای بعضی از اعضای بدن، مثلا مرگ سلولهای ریه، سلولهای قلب، اینا از کار میفتن و مرگ حاصل میشه. یا از بین رفتن، خدمت شما عرض کنم که، حجم و قدرت ماهیچه ها. مثلا ماهیچه قلب دیگه توان تپش رو نداشته باشه، از دست بده این توان رو. این سبب ایجاد مرگ یک نفر میشه، البته مرگ طبیعی.
آره، جدا از اینکه دیگران یه وقتی کسی رو بکشن و چیزای دیگر کار حادثه رو کار نده،
اینکه یه نفر چاقو بزنه، آره. اون نه. اما تو مرگ طبیعی، یعنی یه نفر در خانه‌اش جوری از دنیا میره، میگن آقا یا از بین رفتن سلول هاست یا ضعف ماهیچه ها. خب که اصطلاحا میگن پیری یا ناتوانی ماهیچه ها. خود این آقایان اطباء و ارسطویان بزرگواران این علم آمدن بررسی کردن. من یه نمونه رو خدمتون عرض بکنم. ماهنامه دانشمند شماره 432 صفحه 21، ایشون میگه که آقا ما حتی آمدیم بررسی کردیم، دیدیم تحلیل ماهیچه ها بر اثر پیری قابل جبرانه. یعنی ما الان میتوانیم و دنبالشیم که کاری بکنیم که بشر به طول عمر لایتناهی دست پیدا بکنه. این بحث از امکان علمی شه و دارن امروز در لابراتوارها و آزمایشگاه‌های دنیا کار میکنن روی این مسئله. اگر این مسئله امکان عقلی نداشت، معنا نداشت که این آقا بیاد بگه، که این آقایون پزشکا و اطباء بیان بگن آقا ما اومدیم بررسی داریم میکنیم که دست پیدا کنیم به طول عمر لایتناهی یا لااقل طولانی.
5 دقیقه استاد داریم.
مسئله دیگه این که امکان عملی هم داره. ما وقتی مراجعه میکنیم میبینیم که آقا، عرض کنم که خب امروز که اطباء و پزشکان میگن آقا ما میتوانیم به طول عمر بی نهایت دست پیدا بکنیم، پس این علم جلوی این قضیه رو نبسته. یه روزی بشر انکار میکرد اینا رو،
آره.
اما امروز علم اینا رو ثابت کرده. خب شما اگر علم امام زمان رو پیشتر و بیشتر از علم طب رسمی دنیا بدانید تو مبانی اعتقادیتون، هیچ مانعی نداره که امام زمان علم به شرایط درست زندگی از نظر روحی و جسمی داشته باشن و این طول عمر رو در خودشون حفظ بکنن. مسئله دیگه از منظر علوم تجربیه که آمدن این مسئله رو امروز دارن در زیر نظر خودشون قرار دادن و دارن روش کار میکنن، که وقت نیست من از اینها میگذرم. مسئله دیگه که خیلی جالبه، ایشون اومد توی انتهای صحبتش گفت آقا ما در انبیام نداریم چون این طول عمری. من نمیدونم اصلا قرآن خونده یا نخونده.
عجب موجودات، یعنی
واقعا این آقایی که میگه ما قرآن برامون بسه، یکفینا کتاب الله حسبنا کتاب الله، این آیات رو شما در قرآن خوندید یا نه؟ حضرت نوح چند سال رسالتشون بود؟
950 سال. فقط رسالتش،
فقط رسالتش، که در روایات داریم حضرت نوح 2000 سال عمر کرد و سوره مبارکه عنکبوت آیه 14 میفرماید لب صفی قومهی عرض کنم فلب صفیهم الف سنتن الا 50 آما. 1000 سال مگر 50 سال، یعنی 950 سال رسالتش بوده حضرت نوح. خب یا درباره حضرت یونس ما در قرآن میخونیم که در سوره مبارکه صافات آیه 142 تا 144 میخونیم که فلتقم اهل هود و هو ملیم فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون. خداوند میفرماید ما جناب یونس رو انداختیم در دل ماهی و اگر این نبود که او جزء تسبیح گویان بود و ذکر میگفت و سبوح قدوس میگفت، اگر این نبود تا روز بعث، یعنی روز قیامت،
بله،
ببینید آیه رو، للبث فی بطنه الی یوم یبعثون. خدا میفرماید اگر او اهل تسبیح نبود ما یونس رو تا روز قیامت در شکم ماهی زنده نگه می‌داشتیم.
صحبت از مرگ هم نکرده.
صحبت از مرگ نکرده. جار الله زمخشری. ببینید جار الله زمخشری بهش میگن امام المفسرین. در تفسیر کشاف جلد 4 صفحه 162 ذیل این آیه میگه این مکس جناب یونس در شکم ماهی ظاهر آیه از زنده بودنش هم هست. ببینید میگه للبث فی بطنه ظاهر، للبث فی بطنه از ظاهر لبثه فیه حیاً الی یوم البعث. از این آیه میشه فهمید که خداوند متعال یونس رو تا روز قیامت زنده در شکم ماهی نگه میداره، نگه میداشت. و بعد ایشون استنباط میکنه، میگه ما از این آیه پس میفهمیم که آقا میشود یه نفر تا روز قیامت زنده بماند. آقا مسئله بعدی، مگه این آقا در قرآن نخونده که حضرت عیسی تا روز قیامت زنده است؟
بله.
حضرت عیسی همین الان زنده است. حضرت عیسی الان چند سال طول عمرشونه؟ ببینید 2000 خورده ای سال از طول عمر حضرت عیسی داره میگذره. قرآن میفهمد و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم. حضرت عیسی به صلیب کشیده نشد، بلکه اونا کسی دیگر رو کشتم
نشد،
او زنده است. بل رفعه الله الی، خدا حضرت عیسی رو برد نزد خودش، او زنده است تا روزی که حضرت مهدی ظهور کنه به دنیا بیاد. پس حضرت عیسی زنده است برادران عزیز و خواهران محترم، میدونید همتون. خب ایشون میگه که حضرت انبیا نمیشه زنده باشه.
وقتمون خیلی کمه، بس رؤیت رو هم پاسخش رو بفرمایید، دیدن اینکه چطور میشه باش.
و اما رؤیت امام زمان و از این جریان زنده بودن ارسم حضرت جریانی است که ریشه در قرآن داره، یعنی ما انبیایی داریم، در تاریخ افرادی رو داریم، در تورات، در انجیل. وقت نیست من همه اینا رو فاکتور میگیرم، بینندگان حتما مطالعه میکنن در این قضیه و میبینید که افرادی بودن کتابهایی نوشتن در عنوان معمرون، یعنی کسانی که 2000 سال عمر کردن و وقت نیست اینا رو آدرس بدم. اما اینکه ایشون میگه خب چطور میشه دیده نشه، خب حضرت عیسی مگه امروز دیده میشه؟ حضرت خضر مگه زنده نیست؟ مگه ما درباره حضرت خضر، ما مسلمان ها اعتقاد نداریم که او زنده است، از آب حیات طبق روایات نوشیده و تا روز قیامت زنده است؟ خب حضرت خضر دیده نمیشه ولی زنده است، حضرت عیسی دیده نمیشه ولی زنده است. دیده نشدن دلیل بر عدم وجود نیست. هر کس بخواد بگه که آقا من پس یک کسی رو و یک شخصیت رو نمیبینم پس وجود نداره، این داره در واقع یک اشکال کودکانه میکنه. خیلی ها رو ما نمیبینیم ولی زنده هم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، متشکرم. حالا البته این بحث واقعا مفصلی است. ما الان یه دسته من نگاه کردم به ساعت، دیدم که زمان برنامه ما به پایان رسیده. اینا حالا شبهات جدیدی نیست، اینها قبلنا گفته شده تو همین شبکه جهانی ولایت. ما بحث پرسمان مهدوی داریم، اونجا مفصل در مورد بحث حیات و زندگی امام زمان علیه السلام، طول عمر مبارکشون در واقع صحبت شده و اینها همه چیزاییست که پاسخش داده شده. از شما ممنون هستم جناب استاد زند غزنوی بزرگواری فرمودید و از تک تک شما بینندگان عزیز و نازنین، به ویژه دوستانی که زنگ زدن، زنگ نزدن، پیام دادن، پیام ندادن، اونایی هم که تشکر کردن ازشون ممنون و سپاسگزار هستیم. انشالله شما دعا بکنید، ما وظیفه خودمون می‌دونیم که تمام قد در خدمت شما باشیم. باز هم از همینجا، از این تریبون، از این آنتن شبکه جهانی ولایت عرض می‌کنم به این آقایون وهابی، به این شبکه‌های وهابی، ما آماده هستیم هر ساعتی و هر زمان و به هر شکلی، عرض کنم که به صورت زنده، نمیدونم تولیدی، ضبطی، عرض شود که اسکایپی، هر جور که شماها میخواید به صورت در واقع زنده مناظره داشته باشیم و بیننده ها بیان قضاوت بکنن. میتونیم حتی به صورت زنده دوتا شبکه دوقابه شبهات و مباحث مطرح بکنیم، عادلانه خلاصه مناظره بکنیم. ما آمادگی این موضوع رو داریم، بازم بهشون میگیم الان حتما حرفای ما رو میشنون، برنامه ما رو هم میبینن، ولی میدونیم که جرأت این کار رو ندارن، همونطور که در گذشته هم نداشتن. دوستان خوب بیننده، ممنونم از اینکه امشب هم در کنار شما بودیم و شما هم در کنار ما بودید. برامون دعا بکنید، به ویژه برای ظهور و فرج آقا جانمون مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا. یا علی مدد، خدا نگهدارت.
یا مرتضا علی، ای پیشگاه لحم و کلحمی مقام تو.